نظر پرداختند. وزیر امور خارجه ایران با اشاره به جایگاه چین به عنوان شریک راهبردی و قابل اعتماد ایران بر اهمیت توسعه همکاری ها در سطوح دو جانبه و چند جانبه از جمله در چارچوب سازمان همکاری شانگهای و گروه بریکس تاکید کرد. سید عباس رخشی وزیر امور خارجه ایران همچنین گفت که چین را در جریان مذاکرات غیر مستقیم اخیر میان ایران و آمریکا قرار دادم. با آنها گفتم که ما چین را به عنوان شریک خود میدان تبوت با مذاکرات قرار خواهیم داد. چین از مذاکرات غیر مستقیم میان ایران و آمریکا حمایت کرده و آماده ارائه کمک‌های خود در این خصوص است. این نکته خوبی است که سوی وزیر امور خارجه چین مورد تاکید قرار گرفت. سید عباس عراقچی گفته که سال 2025 سال طلایی در روابط ایران و چین خواهد بود. در خصوص روابط ایران و چین با توجه به این صحبت آقای عراقچی، تحلیل محترم علیرضا شیخ عطار کارشناس سیاسی را به اتفاق بشنویم.
الان چین بزرگترین شریک اقتصادی ما هستش و حتی در دوران تحریم ها همکاری های خوبی برای خرید نفت ما داشت و صنایع ما هم به مقدار زیادی ماشین‌آلات چینی وارد کردن. بنابراین این همکاری ها به سرعت رو به گسترش بوده. حتی اگر به گذشته تر برگردیم، پس از پیروزی انقلاب چین هم که حالا در این شرایط فعلی نبود بلکه هنوز وارث دوران ماویزم بود، چینی ها استقبال کردن از انقلاب اسلامی ایران و مقام معظم رهبری اون وقت که رئیس جمهور بودن یه سفری تشریف بردن چین که خیلی هم اونها تحویل گرفتن، استقبال کردن و قراردادهای خوبی هم بسته شد. بنابراین کار ما با چین شروعش میشه گفت که یکی دو سال بعد از انقلاب برمیگرده. بعدش هم رفته جلو، این گسترش پیدا کرده. الان هم مسئله مذاکرات با آمریکا تنها انگیزه ما از کار با چین نیست. حرفی که آقای دکتر عراقچی زدن حرف درستی است و این به خاطر شرایطی است که ما در کشورمون هم برای خونسا کردن تحریم، هم برای پیشرفت و توسعه خودمون و هم بر اساس پایه‌های محکمی که روابط ما با چین ایجاد شده، ایشون اینو گفتن که کاملا هم حرف درستی هستش.
ایران در آینه هفته از رادیو‌دری تقدیم حضور شما عزیزان می شود. یک دنیا تشکر و سپاس از این که همراه ما هستید. یکی دیگر از رخدادهای مهم هفته ایران این که قرارداد همکاری دو مرکز علمی تحقیقاتی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه در زمینه تحقیقات سلولی و ژن درمانی در پایان 18مین کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی دو کشور در مسکو امضا شد. این نشست با حضور محسن پاکنژاد وزیر نفت و سرگئی تسوی لیوف وزیر انرژی روسیه، رؤسای طرفهای ایرانی کمیسیون‌های مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و روسیه برگزار شد. ابتدا وزیر نفت ایران و وزیر انرژی روسیه سند پایانی 18مین کمیسیون مشترک دو کشور را امضا کردند که زمینه‌ساز توسعه همکاری‌های راهبردی در حوزه‌های مختلف اقتصادی میان تهران و مسکو است. در ادامه قرارداد همکاری میان مرکز تحقیقات سلول و ژن درمانی کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران و مؤسسه بودجه دولتی فدرال مرکز ملی تحقیقات پزشکی خونشناسی وابسته به وزارت بهداشت فدراسیون روسیه به امضا رسید. این سند همکاری با هدف توسعه تحقیقات مشترک در حوزه سلول درمانی و ژن درمانی و ارتقای دانش پزشکی در دو کشور امضا شد. محسن پاکنژاد وزیر نفت و رئیس طرف ایرانی کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه با هدف شرکت در 18مین نشست این کمیسیون و دیدار و رایزنی با مقامات روسی وارد مسکو شد. نشست اختتامی این کمیسیون هم روز جمعه 25 آوریل برگزار شد. رویداد دیگر این که محمد رضا ظفرقندی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران در سفر رسمی خود به چین با مدیران ارشد شرکت‌های فعال در حوزه سلامت و ساخت مراکز درمانی این کشور دیدار و گفتگو کرد. در این نشست ها آقای ظفرقندی بر آمادگی وزارت بهداشت ایران برای پیگیری و تسریع پروژه های در حال اجرای شرکت های چینی در ایران تاکید کرد. در بخش دیگری از این سفر وزیر بهداشت با مدیران یکی از شرکت های معتبر چینی در زمینه تولید دارو و فرآورده های بیولوژیک دیدار کرد و آمادگی ایران برای گسترش همکاری ها در این حوزه را اعلام نمود. خب شنوندهای گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید. ایران در آینه هفته و البته آخرین خبرها و گزارش‌ها را از طریق سایت ما میتونید دنبال بکنید. farstoday.ir/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
اگر می شد صدا را دید چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چید. اگر می شد صدا را دید
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان. با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، دنبوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
سهرا سهرا دلیدم سرگردان اسمی تو، دریا دریا گذشتم در توفان اسمی تو، دست از دنیا کشیدم بی سامان اسمی تو، از من از ما رهیدم دست افشان اسمی تو. در دست دوای دل روی تو بهشت بریم، موی تو بنفشه تریم، زنجیر به پای دل شکوفه، دامن دامن شکوفه،
دوستان و عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم که همراه شوید با برنامه مسیر افتخار.
مسیر
افتخار. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان و همراهان صمیمی سلام بر شما، امیدواریم صحتمند و تندرست باشید. با برنامه مسیر افتخار در خدمت شما هستیم و در این برنامه بر رویکردهای اجتماعی و فرهنگی ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و تلاش محمد رضا شاه و پدرش در جهت استحاله فرهنگی جامعه اسلامی ایران و ترویج فرهنگ بی‌بندوباری پرداخته خواهد شد. لطفاً امروز هم در کنار ما باشید. دوستان عزیز، انقلاب اسلامی ایران تحولی بنیادین در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی ایجاد کرده است. این دستاوردها در شرایطی به دست آمده است که جمهوری اسلامی ایران در بیش از 4 دهه گذشته با انواع توطئه‌ها، تهدیدات، حملات و تحریم‌ها از سوی دشمنانش مواجه بوده است. در رأس این دشمنان آمریکا و رژیم جعلی اسرائیل است که از هیچ گونه دشمنی با جمهوری اسلامی دریغ نکردند. آنها با امپراتوری رسانه‌ای خود کوشیدند از ایران چهره‌ای از یک کشور ویران زده به دنیا نشان دهند. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران با وجود تحمیل جنگی 8 ساله و انواع تحریم‌ها و تهدیدات پیشرفت‌های زیادی در حوزه‌های مختلف داشته است. پیشرفت‌هایی که قابل مقایسه با قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نیست. برای اینکه پیشرفت‌ها در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی قابل درک و محسوس باشد، در چند برنامه قبل به شرایط سیاسی، اقتصادی و امنیتی و همچنین نظامی ایران پرداختیم و درباره میزان وابستگی عمیق ایران به بیگانگان و فاصله رژیم سلطنتی ایران با مردم سخن گفتیم. محمد رضا پهلوی و پدرش هیچ پشتوانه مردمی نداشتند و اتکای آنها به آمریکا و بلوک غرب و تجهیز و گسترش ارتشی کاملا وابسته به غرب بود. در این برنامه به وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی می‌پردازیم. لطفاً ما را همراهی بفرمایید. دوستان عزیز، استحاله فرهنگ غنی مردم مسلمان ایران در رأس تمام فعالیت‌های فرهنگی دوران پهلوی قرار داشت. در این دوران غرب توسط پهلوی‌ها و درباریان به عنوان الگویی بی‌بدیل برای تبعیت و مردم معرفی می‌شد. برای نمونه میرزا ملکم خان از چهره‌های سرشناس و روشنفکر غرب‌گرا همزمان با انقلاب مشروطه در ایران نوشته است: من همین قدر میگویم که ما در مسائل حکمرانی نمیتوانیم و نباید از پیش خود اختراع نماییم. یا باید علم و تجربه فرنگستان را سرمشق خود قرار بدهیم یا باید از دایره بربریگری خود قدمی بیرون نگذاریم.
در گزارش عملکرد سال 1962، کمیسیون مبادلات فرهنگی و آموزشی ایران و آمریکا به طور مشخص از اهدافی از این دست نام برده شده و آمریکا به عنوان ملتی قوی و دموکراتیک و پویا و معرفی ارزش‌ها و شیوه زندگی آمریکایی به عنوان الگوی آرمانی ایرانیان معرفی شده است. دوستان عزیز، سیاست‌های فرهنگی مذهبی دوران پهلوی عموماً از دو منبع تجدد و نوسازی غربی و عرفی کردن جامعه الهام می‌گرفت. از این رو رضا شاه با بهره‌گیری از سبک و شیوه غربی با دنبال ایجاد هویتی جدید در عرصه‌های فرهنگی مذهبی با کوتاه کردن دست افراد متدین و توجه زیاد به دوران ایران باستان بود، به گونه‌ای که جایی برای مذهب و سنت اسلامی جامعه وجود نداشت. در دوران پهلوی دوم سیاست‌های فرهنگی غربی ادامه یافت، این بار با تلاش در ترویج فرهنگ باستانی ایران و گسترش سبک و شیوه فرهنگ غربی با رویکردی متفاوت اجرا می‌شد. تغییر تاریخ رسمی کشور از هجری شمسی به شاهنشاهی، تکریم و بزرگداشت فرهنگ باستانی و افتخار به پادشاهان ایران باستان، برگزاری جشن‌های 2500 ساله در تخت جمشید و جشن‌های تاجگذاری و برنامه‌های فرهنگی چون جشن هنر شیراز از نمونه‌های سیاست‌های فرهنگی غیردینی محمد رضا شاه بود که مخالفت شدید روحانیت با رهبری امام خمینی رحمت الله علیه و همراهی مردمی را در پی داشت. این رویکرد محمد رضا پهلوی و پدرش در تلاش برای استحاله فرهنگی و ترویج فرهنگ غربی و بی‌بندوباری در جامعه دینی و اسلامی ایران تبعات اجتماعی و فرهنگی زیادی به دنبال داشت. پادشاه و خاندان سلطنتی در فساد و بی‌بندوباری غرق شدند و فاصله مردم با حکومت پادشاهی بیشتر شد. یکی از عوامل بروز نارضایتی‌های گسترده از رژیم شاه فساد بی حد و حصر دربار بود. فساد اخلاقی، تکبر، فساد جنسی و فساد مالی تمام تار و پود دربار را در نوردیده بود. در حقیقت فسادی که با ظهور رژیم پهلوی همزاد دربار بود در پایان دوران حکومت پهلوی به صورت یک فرهنگ حاکم در آمد. در ابتدا رژیم سعی می‌کرد فساد دربار را به دلایل فرهنگی و هراس از واکنش‌های خشمگیناره مردم مخفی نگه دارد. همین امر موجب شد تا خاندان سلطنت خود را از مردم پنهان نمایند و کم کم رابطه باریک خود را با مردم قطع کنند. همین تغییرات سبب گردید دربار به اشرافیت و طبقه تبدیل شود که هیچ رشته‌ای میان آنان و مردم تنیده نباشد. بریز و بپاش‌های عظیم محمد رضا شاه در برپایی جشن‌های 2500 ساله. همراهان گرامی، محمد رضا شاه ضعف زیادی در برابر زنان داشت. در فساد اخلاقی حد و مرزی نمی شناخت و اصول اخلاقی را رعایت نمی کرد. دربار او دائم محل رفت آمد بازیگران معروف سینما و معشوقه‌های داخلی بود. او از دوران جوانی تا اندکی پیش از مرگ دست از زنبارگی بر نداشت و در این راه بخش‌های سرسام‌آوری از بیت المال و اموال عمومی و جواهرات کشور را به هیچ دغدغه‌ای مصرف می کرد. شاه دیوانه عیاشی بود. او در سفرهای خارجیش نمانند یک پادشاه باوقار بلکه مانند یک شخص بی قید و بند به دوره‌گردی می پرداخت. فریدون هویدا سفیر شاه در سازمان ملل که در یکی از مسافرت‌هایش به همراه شاه در پاریس بوده می‌نویسد: شاه یکی دو روز عصرها که وقت آزاد داشت و چند کاباره شبانه سر زد و مدتی را در مصاحبت دختران معرفی شده از سوی دوستان خود گذراند و با آنها هدایایی گران قیمت نیز داد. چند ماه بعد در یک مجلس میهمانی به یکی از همان دخترهایی که مدتی را با شاه سر کرده بود برخوردم و او با افتخار فراوان انگشتر الماسی را که از شاه هدیه گرفته بود به من نشان داد. همراهان گرامی، مشروب خوری، قماربازی، مواد مخدر، ثروت اندوزی، مسافرت های پرخرج و حیف و میل بیت المال از دیگر عادت های همیشگی شاه بود که این مفاسد تا اعماق ارکان نظام و سایر درباریان نیز نفوذ کرده بود. محمد رضا شاه تمام امکانات و توانایی های اقتصادی کشور را در خدمت خاندان سلطنتی و خانواده و طبقه حامی نظام پادشاهی قرار داده بود. او تنها به غارت اموال کشور و مردم ایران بسنده نکرده بود، بلکه او کشور ایران را با پشتوانه تاریخی و اسلامی چند صد ساله به کشوری بی‌هویت و وابسته رسانده بود. شاه به دلیل خصلت اشرافیگری، تکبر و خودبزرگبینی و روحیه استکباری خیش همواره با بی‌اعتنایی و تحقیر با مردم برخورد می‌کرد. او چنان خود را از مردم بی‌نیاز می‌دید که گاه با صراحت به آنان توهین می‌کرد. محمد رضا پهلوی در یک کنفرانس مطبوعاتی در سال 1974 مردم ایران را تنبل خواند و گفت این مردم قادر به انجام هیچ چیز نیستند، مثل گوسفندان می‌مانند. دوستان عزیز، فریده دیبا، مادر فرح دیبا، همسر شاه، در مورد خصوصیات دامادش میگوید: محمد رضا با دلیل تربیت غربیش مردم را کوچک و ذلیل و زبون مینگاشت و جان کلام اینکه افراد مقابل خود را فاقد شخصیت میخواست. اگر کسی در برابر او خود نشان میداد، در جا کنار گذاشته میشد. او مایل بود هر کاری در مملکت انجام می شود به حساب او گذاشته شود و دوست داشت همه نوکر و کارگزار او باشند. در ارتش نیز همین سیاست را دنبال می کرد. عمرا و فرماندهان ارتش مشتی افراد پیروپاتال و براستی بی ارزه بودند. محمد رضا به ویژه در ارتش سعی می کرد افراد بی ارزه و نوکر صفت و بله قربانگو و حقیر را در صدر امور قرار دهد. من در مراسم رسمی یا میهمانی ها می دیدم که چطور افسران عالی رتبه ارتش حتی کفش محمد رضا را می بوسیدند. این افسران فاقد هر نوع شخصیت بودند. در پایان خدمت شما دوستان عزیز بگوییم که انقلاب اسلامی با احیای فرهنگ، تفکر و هویت دینی ایران شخصیت مردم به ویژه نسل جدید و حضور فعال آنان را در صحنه‌های مختلف اجتماعی تثبیت و تضمین نمود. پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 نقطه عطفی برای احیای هویت دینی و نفی هر گونه خودباختگی بود. انقلاب اسلامی این باور را در میان ملت‌های مسلمان ایجاد کرد که می‌توان با تکیه بر فرهنگ اصیل اسلامی و هویت دینی به مجد و عظمت واقعی دست یافت. با ادامه برنامه در هفته‌های آینده نیز همراه باشید تا از توفیقات جمهوری اسلامی ایران در سال‌های پس از انقلاب برای شما بیشتر بگوییم. از همراهی شما در برنامه امروز سپاسگزاریم. تا سلام دیگر، خداوند یار و نگهدارتان. تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز و ارجمند که نشرات نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه تکرار برنامه صدای کتاب را تقدیمتان میکنیم. برایم کتابی بخوان،
کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا و سلام و درود خدمت شما دوستداران برنامه صدای کتاب. با ادامه کتاب صوتی کودک، سرباز و دریا نوشته ژرژ فون ویلیه با ترجمه دلارا قهرمان در خدمت شما هستیم. برنامه رو پیشکشتن میکنیم و امیدوار هستیم که شنیدن این برنامه لذت ببرید.
فصل 13
ساعت 11:30 بود. پیر در تاریکی اتاقش کنار پنجره گوش به زنگ ایستاده بود و بیهوده انتظار دوستانش را می کشید. بیش از نیم ساعت بود که جاده را می پایید. در این مدت احساسهای مختلفی به او روی آورده بود. تعجب، خشم، استراب و از چند لحظه پیشتر هم ترس از این که مادرش او را غافلگیر کند. مفصلهایش خشک شده بود و انگشتانش روی پنجره یخ زده بود. لبهایش را آنقدر از عصبانیت گزیده بود که درد می کرد. هنوز هم ناامیدانه انتظار شنیدن صدایی را می کشید که خبر از آمدن آنها بدهد. ولی در بیرون همه چیز ساکت بود. فقط گاهی برگ‌ها در نسیم تکان می خوردند یا صدای خشک و متناوبی از درخت زیزفون همسایه به گوش می رسید. پیر درمانده و مضطرب از خود پرسید: چه اتفاقی افتاده؟ نکنه اونا را دستگیر کرده باشن؟ خود را سرزنش میکرد که چرا پیشبینی همه چیز را نکرده بود. خود را ناتوان و درمانده حس میکرد. باز هم کوشید که امیدوار باشد، ولی ساعت شهرداری زنگ ساعت 11:30 را زد. پیر با ناامیدی تکانی خورد. چه باید میکرد؟ بیرون برود، تحقیق کند، ولی اگر آنها را گرفته باشند، او هم به خطر خواهد افتاد. آیا این خطر از بیخبری بهتر نبود؟ همه چیز در اطرافش اسرارآمیز و تهدید کننده بود. آن روز پیر دودولف را دیده بود که به او چشمک می‌زد. آیا برای آن شب نقشه‌ای داشته یا آنها را شب قبل دنبال کرده بود؟ پیر تردید داشت. دنیایی که او را در بر گرفته بود به نظرش خیلی آرام و پر از انتظاری سخت می‌آمد. آخر او پسرک یک ماهیگیر بود و خطر را مثل طوفان از قبل حس می‌کرد. پیر متوجه شد که آرام آرام به خواب می‌رود. از جا پرید و با خود گفت: میرم ببینم چه خبره. بی صدا به کوچه خزید و در سایه خانه ها به راه افتاد. چیزی ندید و صدایی نشنید. از کوچه ها گذشت و به خانه خانواده سینیه رسید. در تاریکی کامل جلوی در ورودی هیچ چیز به چشم نمی خورد. صبر کرد. همه چیز نسبت به استراب او آرام و بی تفاوت بود. سرخورده بدون اینکه چیزی درک کند، آهسته و غمگین راه بازگشت را پیش گرفت. از این همه بدبیاری که نقشه های او را به هم زده بود، دلازرده بود. از دور آوای جغدی به گوش رسید. اندیشه خرافاتی او را ترساند و شتاب کرد. خانه برای او پناهگاه امنی بود. رسید و به سرعت لباسهایش را کند. ناراحت بود و نمی توانست فوراً بخوابد. فکری او را آزار می داد. لوی و مارتی شب پیش کاملا موافق بودند. پس چرا نیومدند؟ همه چیز بد پیش می رفت. خانم معلم آن روز مثل همیشه خوشخلق نبود. نگران به نظر می رسید. چرا؟ آیا این دو موضوع به هم مربوط بود؟ پیر اینطور گمان نمی کرد. آهی کشید. افکارش خیلی در هم بود. سرش درد می کرد. سرانجام برخلاف میلش به خواب رفت، ولی به محض اینکه از این دنیای آشفته بیرون آمد، نفسش مرتب و عمیق شد. صدای قرشی که هر لحظه بلندتر می شد به گوش رسید. پیر از خواب پرید. مادرش کنار او بود. چه خبره مامان؟ صدای توپای دفاع ضد هواییه. این حرف راست بود. او صدای خشک و مقطع شلیک توپای ضد هوایی را به طرف هواپیماها نشناخته بود، هرچند که صدای آشنایی بود. ساعت چنده؟ 1. پیر فقط نیم ساعت خوابیده بود. از فکر اینکه ممکن بود یک ساعت پیش چنین اتفاقی بیفتد وحشت زده شد. تعداد هواپیماها خیلی زیاده. نمیدونم، نگاه نکردم. میتونیم ببینیم، فرقی که نمیکنه. در واقع بیرون از خانه خطر بیش از داخل نبود، زیرا آنها پناهگاه زیرزمینی نداشتند. پیر پنجره را گشود. مسیر نورانی گلوله‌های توپ به چشم می‌آمد و پشت بام خانه‌های اطراف روشن می‌شد. بالای سرمونن. صدای بمب‌هایی که در چند کیلومتری منفجر می‌شد به گوش می‌رسید. پیر خیلی به هیجان آمده بود. مامان نگاه کن، اون دوردستا داره منفجر میشه. خیلی دلم میخواست که خلبان یکی از این هواپیما بودم. اون بالا باید معرکه باشه. ناگهان ساکت شد. یه هواپیما آتیش گرفته. هواپیما در میان شعله‌های آتش به طرف دریا رفت و ناپدید شد. پیر ساکت شد. این فاجعه او را منقلب کرده بود. دیری مامان، برای اینکه روی شهر نیفته به طرف دریا رفت. خانم لوگران جواب نداد. تقصیر جنگ بود. پیر به مادرش نگاه کرد. اونا در راه انجام وظیفه کشته شدن و هیچ حسرتی به دل ندارن، نه؟ خانم لوگران پسرش را نوازش کرد. بعضی جملات خیلی دردناک هستند. با وجود این در زندگی به انسان کمک می کند. این هم یکی از آنها بود. اونا در راه وظیفهشون کشته شدن. صدای شلیک توپای ضد هوایی قطع شد. همه چیز به پایان رسید. پیر به تخت خوابش بازگشت. مادرش روی او را پوشاند، او را بوسید و رفت. پیر چند لحظه با چشم باز به فاجعه‌ای که روی داده بود فکر کرد. سپس به خواب رفت. خوابی خالی از اندوه یک بچه. پیر به محض اینکه بیدار شد، با وجود آسمان آبی، وزوز زنبورها زیر درختان زیزفون و لبخند مادرش، با غم و غصه هایی که مثل مگس های سمج به سراغش آمدند روبرو شد. به همین دلیل وقتی که با تردید وارد مدرسه شد و لویی را همراه پدرش، آقای شهردار و خانم سوشه در کلاس دید، تعجب نکرد. او منتظر چنین صحنه‌ای بود. با این همه از گوشه حیاط به تماشا ایستاد.
پنجره بگشاییم و سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند، زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار می‌مونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب.
پیامک هایتان را با این شماره ها برای ما بفرستید. در افغانستان 2093-794-71-71-44. در ایران 3800-226. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
با شما دوستان عزیز هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری. بشنوید ادامه کتاب صوتی کودک، سرباز و دریا نوشته جورج فون ویلیه را با ترجمه دلارا قهرمان.
لوی حالتی لجوجانه و ساکت داشت. به نظر می رسید که نمی خواهد به سوالهایی که از او می شود جواب بدهد. پدرش دستش را بر روی او بلند کرد، ولی خانم سوشه مانع شد. شهردار شانه‌اش را بالا انداخت. عاقبت از اصرار بیفایده به تنگ آمدند. لوی را بین میزها رها کردند و دو مرد در حالی که به صدای بلند حرف می زدند خارج شدند. خانم سوشه با نگاهی غمگین آنها را دنبال کرد. شهردار و آقای سینیه رفتند. خانم سوشه به طرف لویی برگشت و با او سخن گفت. پیر سخنانش را حدس می زد. لویی لجوجانه سر تکان می داد. عاقبت از کلاس بیرون آمد. پیر منتظر شد تا لویی او را ببیند. لویی ابتدا مردد بود. سپس از بین بچه ها که او را سوال پیچ می کردن به طرف پیر رفت. آندرنو پرسید: چه خبر شده؟ پدرت خیلی عصبانی بود. پیر بی صبرانه منتظر جواب بود. دیشب وقتی تو پایز دعوای شلیک کردن از خونه رفتم بیرون تا ببینم چه خبره. پدرم منو دید. نمیدونی چه آشوبی به پا شد. کلود پرسید: و به خاطر همین موضوع شهردارم اومده بود؟ آره، از قرار معلوم مأمور شهرداری هم منو دیده. آلمانی این کارو قدغن کردن و اگه کسی از خونه خارج بشه فکر میکنم با مبارزان رابطه داره. بچه‌ها خندیدند. پس فقط برای همین بود؟ چون منم دیشب بیرون رفتم. هر کس حرفی میزد. هواپیمایی که سقوط کرد دیدی؟ آره، و پایگاه. پیر به لویی نزدیک شد. دیگر کسی به آنها توجه نمیکرد. اون چیزی که گفتی حقیقت داشت؟ تقریبا. چه آشوبی شد. مأمور شهرداری پریشب من و مارتیه رو وقتی برمیگشتیم دیده، ولی مطمئن نبود که ماییم. با وجود این به پدر و مادرمون خبر داد و اونا هم دیشب خودشون رو به خواب زدن و ما رو پاییدن. خوشبختانه موفق شدیم دینامیتا رو فوراً مخفی کنیم. چی گفتن؟ میخواستم بدونم با کی قرار داشتیم. از من حرف زدن؟ البته تو شب پیش از اون خونه ما اومده بودی، ولی ما گفتیم که این دو مسئله هیچ ربطی به هم نداره و ما دو نفر فقط بیرون رفته بودیم تا تفریح کنیم و ادای مبارزه رو در بیاریم. بعد از گردش تو اطراف خونه هم برگشتیم. اوه. پیر به موضوعی که بیش از هر چیزی فکرش رو مشغول کرده بود بازگشت. پدر و مادرت قصد ندارن که موضوع به مامان منم بگن؟ لویی گفت: نه، فعلا که نه، چون مطمئن نیستم و به خاطر عزادار بودن شما جرئت نمی‌کنن حرفی بزنن. پیر گفت: مهم نیست، حالا که به همه ما مظنون شدن، منو بگو که دیشب تو نزدیکی خونه شما اومدم تا بدونم چه خبره. و پس از لحظه سکوت ادامه داد: خب، پس همه چیز تموم شد. ممکنه اینطوری باشه. به هر حال اگه بخوایم با تو بیایم ممکنه باعث زحمتت بشیم. پیر از جا پرید: ولی من نمیتونم این کارو تنهایی انجام بدم. میدونم، به هر حال اگه خواستی ادامه بدی من همه وسایلو بعد از ظهر برات میارم. شاگردها زیر چشمی مواظب رفتار خانم سوشه بودند که به نظر مشوش و نگران میرسید. بدون شک به آمدن پدر لویی سینیه و به شاگردانش که جنگ زودتر از وقت آنها را پخته کرده بود فکر میکرد. گهگاه به لویی نگاه میکرد، ولی آن روز صبح لویی سرش را زیر انداخته بود و تمام مدت به کتاب و دفترش چشم دوخته بود. گاهی نیز نگاه متفکر معلم روی پیر متوقف می شد و پیر هم سعی می کرد خود را کاملا بی تفاوت نشان دهد. این نگاه ها پیر را به ستوه می آورد. تا کی می توانست در مقابل تیزهوشی محبت آمیز خانم معلم مقاومت کند؟ آیا می بایست از نقشش می گذشت؟ آنچه لویی گفته بود به آرامی در مغزش نفوذ می کرد. چرا تنهایی به قولی که به خود داده بود عمل نکند؟ تنها رفتن چه خطر بیشتری داشت؟ به فرض اینکه اتفاق می افتاد، آیا مهمترین مسئله انجام وظیفه نبود؟ بعد آدم بزرگ ها می توانند درباره او قضاوت کنند. از همه مهمتر اینکه پیر در آن لحظه آرزویی نداشت جز اینکه مانند یک قهرمان بمیرد، مثل پدرش و شاید هم مثل آقای پیشون در راه آزادی. تصور فداکاری روحش را نشاط بخشید و بر فراز آنچه او را در بر می گرفت به پرواز درآورد. درس و کار را فراموش کرد. در رویا قوته‌ور بود. تصمیمی که گرفته بود او را در آشفتگی مطبوعی فرو برده بود. یا موفق می شد یا می مرد.
تشکر از اینکه همراه ما بودین. در برنامه صدای کتاب ادامه کتاب صوتی کودک، سرباز و دریا نوشته جورج فون ویلیه را در برنامه آینده تقدیمتان میکنیم. خداوند یارتان باد.
تشکر میکنیم از همراهی و همدلی یک یک شما عزیزان شنونده. تاریخ قلب آسیا آماده پخش است که در این لحظه تقدیمتان میکنیم.
تاریخ روایت زمانمند رخدادهای گذشته های دور و نزدیک است.
دردمندانه و سوگوارانه ما یک صده آزگار با جهل و تحریف تاریخ و مسخ تاریخ روبرو بودیم.
تاریخ افغانستان باید از نو نوشته شود، زیرا آنچه که اکنون در دست ما قرار دارد دهه هاست فرزندان این سرزمین را از درک حقایق تاریخی دور نگه داشته است.
تاریخ
قلب آسیا.
سلام دوستان گرامی و شنونده های عزیز، با برنامه تاریخ قلب آسیا از رادیو دری در خدمت شما هستیم. این برنامه مروری است بر تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی افغانستان کنونی با روایت نویسنده، شاعر و پژوهشگر افغانستانی محمد کاظم کاظمی. لطفاً با ما همراه باشید.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت دوستان عزیز شنونده. ما در نهمین برنامه تاریخ قلب آسیا در خدمت شما هستیم و درباره پادشاهی احمدشاه دورانی صحبت می‌کنیم در این برنامه و چند برنامه بعد. ما در برنامه قبل گفتیم که بعد از کشته شدن نادر افشار، پادشاه بزرگی که بالاخره بعد از زوال حکومت صفوی ایران دوباره این کشور را متحد ساخته بود و در زیر یک پرچم حکومتی قرار داده بود، بعد از اینکه نادر افشار کشته شد، یکی از فرماندهان و افسران او به نام احمد خان عبدالی که از قوم عبدالی طوایف پشتون بود اعلام حکومت کرد و با عنوان احمد شاه دورانی یا احمد شاه بابا معروف شد، که خب بابا به این اعتبار بر این پادشاه نام گذاشته شده که او را مؤسس کشور افغانستان امروز می دانند. البته در این مورد باز صحبت ها و چند و چون هایی هم هست و در مورد این که در اون زمان نام این سرزمین افغانستان نامیده می شده یا نه. احمدشاه دورانی به این اعتبار که از طرف بعضی از افراد متنفذ و رجال در او زمان او با عنوان در دوران شناخته شد، یک لقب تجلیل آمیز بود که به احمدشاه عبدالی داده شد، چون در به معنی گوهر هست و در دوران یعنی گوهر گوهرها. و بعد این عنوان دورانی که به احمدشاه اطلاق شده بود بر تمام قوم و قبیله او هم گسترش پیدا کرد و چون این هست که ما این قوم معروف پشتون را امروز به نام دورانی میشناسیم، که خب پشتون ها طوائف مختلفی دارن، مثل غلجایی، دورانی، اچکزایی و اینها و خاندان دورانی به همین اعتبار به این نام شناخته شدند. موضوع دیگری که در این برنامه خوب است یادآوری بکنیم تألیف کتابی هست به نام تاریخ احمدشاهی که درباره وقایع زندگی احمدشاه دورانی است. ما در اون زمانها کتاب دیگری هم داریم به نام جهانگشای نادری که ایر میرزا مهدی خان استرابادی نوشته و درباره و در وصف حکومت نادر افشار هست. و احمدشاه دورانی خوب می دانیم که یکی از پروردگان دستگاه نادری بود و بسیاری از آداب حکومت داری را از اون دستگاه فرا گرفته بود و شاید یکی از دلایل که تونست یک چنین حکومت و در واقع امپراتوری وسیع تشکیل بده همین بود که تجربه های زیادی از حکومت داری نادر افشار در اختیار او بود، طبیعتاً به عنوان یکی از سرداران نادر افشار. و یکی از کارهایی که احمدشاه دورانی به پیروی از همین شیوه حکومت داری انجام میده این هست که تمام وقایع زندگی و حکومت او در یک کتاب تاریخی گردآوری بشه. این کتاب را به محمود الحسینی ابن ابراهیم جامی سفارش میکنه و او کتاب تاریخ مفصلی مینویسه سرشار از جزئیاتی درباره زندگی، فتوحات، دولتداری و دیگر مسائل مربوط به دوره احمدشاه دورانی که یکی از منابع بسیار مغتنم و ارزشمند درباره تاریخ و دوره کشور و همچنین تاریخ زندگی احمدشاه دورانی شناخته میشه. این کتاب البته نام اصلی او نمیدانیم چی بوده و بعداً با عنوان تاریخ احمدشاهی معروف شده. نسخه دستنویس او هم سالها بعد کشف شد و این کتاب امروز منتشر شده، تصحیح شده و در دسترس عموم هست برای مطالعه درباره زندگی احمدشاه. البته این را عرض بکنم که در مجموع کتاب به سفارش پادشاه نوشته شده و لحن بسیار ستایش آمیزی داره و وقایع را هم غالبا سعی کرده که از منظر حمایت از پادشاه روایت بکنه. منتها خب این چیزی هست که در همه تاریخ ها بوده و ما از لابلای سطور تجلیل آمیز این تاریخ میتونیم به بسیاری از حقایق در مورد زندگی احمدشاه دورانی و همچنین مسائل دیگر پی ببریم. از جمله این که هرچند کتاب درباره پادشاهی است که به نام مؤسس کشور افغانستان شناخته میشه، در این کتاب نامی از کشور افغانستان نیست، یعنی قلمرو پادشاهی احمدشاه دورانی با عنوان افغانستان شناخته نمیشه و این نشان میده که نام افغانستان بر این سرزمین در دوره های بعد گذاشته شد که البته باز ما به او خواهیم رسید. موضوع دیگری که در مورد کتاب تاریخ احمدشاهی قابل ذکر هست این هست که هرچند احمدشاه دورانی خودش از اقوام پشتون هست، منتها این کتاب رو وقتی سفارش میکنه کتاب به زبان فارسی نوشته میشه و خود محمود الحسینی هم یکی از منشیان زبردست بوده و در نثر فارسی بسیار نیرومند. متن کتاب از نظر استفاده از آرایه‌های ادبی و عبارت پردازی‌هایی که به خرج داده تقریباً میتونیم بگیم که هم متن ادبی هست و هم متن تاریخی. مثلا این چند جمله رو ببینید: مأمورین عقیدت آیین به موجب فرمان خاقان جمنگین کمر ارادت بر میان جان بسته و دست کوشش به تسخیر آن حسن حسین و قلعه متین برگشادند و شب و روز خود را از جد و جهد معاف نداشته داد تحور و مردانگی می دادند. و نه تنها این کتاب بلکه کلن مکاتبات دولتی، فرمانهای حکومتی، منشورها، نامه‌ها و مکاتیب همه به زبان فارسی بوده، چه در دوره احمدشاه دورانی چه در دوره اخلاف او تا سالهای بعد که خب باز سرنوشت زبان فارسی در افغانستان یک مقداری تغییر میکنه و فارسی ستیزی های اتفاق میفته که ما در برنامه های بعد به اونها خواهیم پرداخت.
تشکر میکنیم از استاد محمد کاظم کاظمی و سپاسگزار همراهی شما هستیم. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، خدایارتان باد.
جهان سپاس که نشرات نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. تکرار برنامه دولت عشق آماده پخش است. امید که بشنوید و لذت ببرید.
دولت عشق با نام و یاد یگانه هستی آفرین. دوستان و یاران سلام، با برنامه دیگر از مجموعه دولت عشق میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. امید در هر جایی که هستین شاد و پیروز باشین و فرصت همراهی تا پایان برنامه را داشته باشین. در ادامه برنامه گذشته با بررسی تأثیر قرآن مجید بر اشعار و آثار جلال الدین محمد مولوی می‌پردازیم. مولوی در مثنوی از قرآن و مقام آن بسیار سخن گفته است. او چنان شیفته قرآن و آرزومند معانی آن است که به هر مناسبتی کلام خود را با آن عطرآگین می کند. مولوی از هر موضوع و نکته‌ای برای بهره‌گیری از قرآن استفاده می کند. به اعتقاد منتقدین، استفاده مکرر از مضامین قرآنی شیوه معمول و خصلت زبانی مولوی است. مولوی از کودکی با قرآن مانوس بود و از اوان جوانی با وعظ و تدریس پرداخت. او نیز مانند هر خطیبی سخن خود را تا آنجا که می توانست با کلام خدا مستند می کرد. از سوی دیگر مولوی عارف است و قرآن مجید منبع اصلی عرفان اسلامی است. لویی ماسینیون، خاورشناس فرانسوی که سالهای بسیاری از عمر خود را صرف تحقیق در متون عرفانی کرده، معتقد است بررسی دقیق و ممتد در متون عرفانی به ما امکان می‌دهد که تأیید کنیم که عرفان اسلامی در مبدأ و بست خود نشأت یافته از قرآن است که مسلمانان دائم آن را خواندند و در آن تأمل کردند. مقام، کارکرد و جایگاه قرآن در نزد مولوی بسیار ارجمند و باشکوه است. او حتی علت اصلی شیوایی و دلنشینی کلام خود را ناشی از عشق می‌داند که از خدای سبحان و کلام او قرآن مجید در دل اوست. آن را که دل از عشق پرآتش باشد، هر نکته که گوید همه دلکش باشد. مولوی قرآن را باران حق می داند. او معتقد است که اگر کسی علم خود را به نور وحی آمیخته کند، هر آنچه که بگوید نورانی است، چرا که از آسمان غیر از پاکی و درستی نمی بارد و وحی از آسمان است. آن که از حق یابد و وحی و جواب، هر چه فرماید بود عین ثواب. مولوی به مخاطبان خود توصیه می کند که با قرآن مأنوس شوند. او معتقد است که آنس با قرآن موجب می شود که انسان آسمانی شود و مانند ابر و باران ببارد، نه آن که ناودان باشد و همسایگان را بیازارد. مولوی وحی و مکاشفات ربانی را مانند باران می داند که هرگاه بر باقی ببارد با آن رنگ و بوی دلاویز می بخشد و موجب نزدیکی دلها می شود. اما ناودان تمثیلی از فکر و اندیشه های کوچک بشری است و این اندیشه ها تنها موجب تفرقه بین مردم می شود. آسمان شو، ابر شو، باران ببار، ناودان بارش کند نپود بکار. آب اندر ناودان آریتی است، آب اندر ابر و قطره فطرتی است. فکر و اندیشه است مثل ناودان، وحی و مکشوف است ابر و آسمان. آب باران باغ صد رنگ آورد، ناودان همسایه در جنگ آورد. خداوند گاه قرآن را نور دانسته و گاه آن را منشأ نور و یا وسیله‌ای برای داخل شدن نور در جان آدمی دانسته است. مولوی نیز به صراحت درباره نورانی بودن قرآن با استناد به آیاتی که در این مورد در قرآن آمده سخن گفته است. مولوی تمام نورها را مانند نور ماه آریتی دانسته و معتقد است که همه وامدار نور خورشید وحی هستند. با باور او همچنان که ماه نور خود را از خورشید گرفته، هر نور دیگری که در انسانهای پاک وجود دارد پرتوی از خورشید وحی خداوند است. مولوی در مثنوی با استناد به آیه پایانی سوره کهف بگو من فقط بشری مثل شما هستم، تفاوتم این است که به من وحی می شود، از زبان پیامبر صلی الله علیه و آله نقل می کند که ایشان به اصحاب خود فرمود که من پیش از تابش خورشید وحی بشری مانند شما بودم و با تابش نور وحی چنین گرم و روشن شدم. پرتو آن وحی بر وی تافتی، او درون خیش حکمت یافتی. به اعتقاد مولوی تمامی علوم نور خود را از قرآن و وحی خداوند دریافت کردند و باور او آنان که دم از بی‌نیازی و خورشید وحی می‌زنند آنگاه به اشتباه خود پی می‌برند که خورشید وحی لحظه‌ای به خانه دانش‌ها نتابد. آن زمان است که وجود این دانشمندان و دنیا تاریک خواهد شد. گر شود پر نور روزن یا سرا، تو مدان روشن مگر خورشید را. هر در و دیوار گوید روشنم، پرتو غیری ندارم این منم. پس بگوید آفتاب ای نارشید، چون که من غارب شوم آید پدید. مولوی در برخی از اشعارش قرآن مجید را آینه‌ای می‌داند که می‌توان در آن حالات و فضایل پیامبران را خواند. به اعتقاد مولوی اگر کسی قرآن را بخواند اما از آن اثر نپذیرد، مانند آن دست از مردم قریش است که پیامبر را می‌دیدند اما به او دل نمی‌بستند. چون که در قرآن حق بگریختی، با روان انبیا آمیختی. هست قرآن حالهای انبیا، ماهیان بحر پاک کبریا. ور بخوانی و نی قرآن پذیر، انبیا و اولیا را دیدگیر. ور پذیرایی چو برخوانی قصص، مرغ جانت تنگ آید در قفس.